بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. باب الدعاء للرزق، باب بعدی از کتاب الدعاء، کتاب شریف کافی، دعاء برای رزق هست. دو تا مطلب در ارتباط با رزق مطرح بکنیم. باب بعدی هم باب الدعاء للدینه، یک نحوی مرتبط با رزق، دعایی برای دین، مقروض هستی، مدیون هستی، حالا میخوای اون دین رو ادا کنی، اونم مرتبط. رزق معمولا در ذهن عموم مردم همین موضوع پول، یعنی اون ثمنی که قدرت خرید به انسان میده، انسان میتونه در قبالش مثلا مسکن تهیه کنه، مرکب تهیه کنه، لباس تهیه کنه، اینها، یا خوراکی به معنی خوردن و نوشیدن و لباس و اینها میاد. یعنی یا اون ثمن، اون پول میاد تو ذهن انسان که قدرت خرید به آدم میده، میگه رزق زیادی خدا نصیب من کرد. چرا؟ چون پول زیادی بهش رسیده، ارث زیادی بهش رسیده به لحاظ مالی مثلا ریالی. یا اینکه رزق که گفته میشن رزق وسیعی داره، یعنی همون تمکن و رفاه در ارتباط با خوراک و پوشاک و مسکن. خونه دارم، میتونم تهیه کنم لباس برای خودم، هر چی که میخوام، نیازی که دارم. میگن رزق خدا به من، ابواب رزق به روی من گشوده شد. در حالی که این خب معنا خیلی معنای سطحی و پایینیه. یعنی این معنا، یعنی شما رزق رو بیار در سطح دنیا، اون هم در حیطه انسانها. یعنی از دو جهت بسیار بسیار شما رزق رو ضیق کردی و تنگ کردی، کوچک کردی. در حالی که خب ما میدونیم که عوالم متعدد داریم، عالم ملکوت داره، ظاهر داره، باطن داره، نباتات داریم، حیوانات داریم، ملائکه داریم، انبیا داریم، عوالم مختلف داریم، جنیان هست، اینا همه رزق میخوان، همه رزق میخوان، و هر رزقی برای اهل هر عالمی متناسب با اهل همون عالم خواهد بود. طبیعتا رزق رو اگر ما اطلاق بکنیم مثلا به، فرض کنید به گوشت، به آب مثلا، خب جنیان که گوشت نمیخورن، که ملائکه که گوشت نمیخورن، پس اونها رزق ندارن. مثلا شما رزق رو اگه بیار در قبال ریال و دلار و مثلا پولهای رایج در دنیا، طلا و نقره مثلا، رزق اگر این باشه، خب ملائکه مگه از این استفاده میکنن مثلا؟ یا موجودات غیبی عالم، عالم عقول، عقلها، رزق عالم عقلها چیه؟ رزق عقل انسان چیه؟ رزق انسان در حیطه عقلش، در حیطه روحش، در حیطه قوه عالمش، اونها هم رزق میخواد. بنابراین باید رزق رو تعریف کنیم اول به یک معنای صحیح، و اجمال مطلب اینه که بهش میگن روح معنای رزق. حقیقت معنای رزق اون مدد هست، مددهای الهی که باعث بقاء شیء میشود، این میشه رزق. حالا این رزق یک وقتی وسیعه، یه وقتی وسیع نیست. اگر رزق به انسان نرسه برای بقاء، انسان میمیره، از بین میره، هر رتبه ایش. رزق اگه بهش نرسه برای بقا که ادامه پیدا کنه، از بین میره. حتی به این معنا که علم مثلا اگه به انسان برای بقای همون علمی که داری، همون حفظ بشه، اگر نرسه، شما مثلا مثال میزنم آلزایمر میگیره انسان، قوه حافظش از بین میره، مساوی میشه با مرگ اون رتبه. پس رزق یعنی مدد، مدد برای هر رتبه ای، برای هر عالمی، برای اهل هر عالمی، برای اینکه بقا پیدا بکنن. حالا این رزق یا به نحوی میرسد که حالت قبلی حفظ میشه، یا زیاد میشه، ازدیاد رزق، رزق زیاد بشود. مثلا اینکه در عالم ظاهر شما اگر نگاه بکنید، رزق کسی که تنگ هست چیه؟ مرده؟ نه نه مرده، رزقش تنگه، یعنی به سختی داره اداره میکنه، به سختی داره، مثلا غذا کمه، به جای 3 وعده 1 وعده باید بخوره، اون یک وعده هم مثلا باید نون بخوره. رزق داره این، میتونه هم زندگی کنه، با همین نون میتونه زندگی کنه، نمیمیره، ولی سخته تحملش، مشکله. حالا این رزق ظاهریه، رزق باطنی هم همینه. یک کسی در قوه مثلا معرفتش، عقلش، علمش، روحش، معنویتش، نورانیتش، رزق داره بهش میرسه، خیلی کم، ایمانش خیلی خیلی کم، در حد دیگه حفظ بشه فقط، این بتونه زندگی ایمانی داشته باشه، مؤمن باشه، همین مقدار. اما این کسی هست نه، بعد به خاطر همین دعا میکنیم خدای رزق ما رو زیاد کن، من خدای فقط در این شبانه روز میتونم یه دونه نون بخورم، رزق منو زیاد کن. خب روغنم بتونم بخورم، مثال میزنم، شکرم بتونم بخورم، اونم فواید خاص خودش رو داره و لذت های خاص خودش رو داره و باعث میشه من بدنم فربهتر بشه، قویتر بشه، کارایی بیشتری داشته باشه، میشه ازدیاد رزق. دعا برای ازدیاد رزق. کسانی که در این حالا احادیث این باب که تعداد احادیثش 13 تا هست، افرادی که میان به ائمه علیهم السلام رجوع میکنن یا به پیغمبر اکرم که ما رزقمون تنگ هست، نه اینکه مردیم داریم میمیریم، نه، یعنی بهره ما از رزق کمه، میخوایم بیشتر بشه. این کم بودن رزق در عالم ظاهر باعث ایجاد محدودیت هایی در زندگی ظاهری دنیوی انسان میشود. همینطور محدودیت رزق و کمی رزق و تنگی رزق در مراتب دیگر وجودی انسان یا برای اهل هر عالمی. حالا ما به عوالم دیگه کاری نداریم که اونها با خدا چطور صحبت میکنن، چطور طلب رزق میکنن در عالم ملائکه و عالم ملکوت و غیره و اینها، ولی حداقل در همین عالم انسانی خودمون، خودم، هر کسی خودش رو که در نظر بگیره، مراتب وجودی مختلف انسان رزق لازم داره. حالا این یک حداقلی به انسان میرسه، لذا انسان میبینی فهمیدن کسی که دو روزش با هم چی باشه، مساوی باشه، مساوی باشه، همین رزق تنگ، همین رزق کم داره. ایمانی، یک مؤمن به لحاظ ایمانی، به لحاظ بهره عبودیت و بندگی خدا، دو روزش مثل هم باشه، این مغبونه، ضرر کرده است. اما اگه روز بعدش از روز قبلش کمتر باشه، خب این به سمت مرگ دیگه، لذا این ملعونه، یعنی مطرود از رحمته، این به سمت مرگ ایمانی داره میره، هی روز بعدش بدتر از روز قبلشه به لحاظ ایمانی، به لحاظ بندگی خدا. لذا فرمود این افراد به مرگ سزاوارترن از حیات، مرگ بیشتر به نفعشونه، زودتر بمیره که کمتر بره پایین. به تعبیری در عالم ظاهر ما ببینیم وقتی تنگی رزق داریم، دوچار محدودیت هایی میشیم در زندگی روزمره دنیوی، ضعف انسانو میگیره، زانو انسان بیرمق میشه، نمیتونی راه بری، نمیتونی فعالیتی کنی. اون انرژی های زیادی که خدا در انسان قرار داده، درسته، پتانسیل های زیادی که در ما قرار داده، به خاطر کمی رزق خیلی وقتا همه چی میشه، از بین میره، انرژی ها از بین میره، میسوزه اینا. همینطور در عالم باطن هم همینه، منتها عالم باطن حواسمون نیست، چشممون باز نیست، گوشمون باز نیست که ببینیم. در عالم باطن هم عقل ما وقتی که رزقش کم باشه، کمی رزق و تنگی رزق باعث میشه که اون قوه های زیادی که خدا در عقل ما قرار داده از بین بره، بسوزه، به فعلیت تبدیل نشه. لذا وقتی انسان میگه باب و دعائل رزق، حواسش باشه، حالا ولو اینکه اون راوی آمده و سوال کرده و رزق ظاهری رو فقط خواسته، چه بسا ظاهر امرینه، ولی از اون طرف که اهل بیت دستور دادن و دعا تعلیم دادن برای رزق، اهل بیت فقط این معنی رزق تنهای دنیوی ظاهری رو اراده نکردن، رزق کلی. ما هم باید حواسمون به این باشه که همه مراتب رزق رو انسان بخواد، حتی همین رزق ظاهری رو، رزق قلبی، فؤادی، عقلی، نورانی، معرفتی، ایمانی، علمی، فکری، تدبیری، درست شد؟ همه این رزقهای ما وسیع باشه، همه این رزقها زیاد بشه. این یک نکته در ارتباط با تعریف رزق، که رزق رو محدود نکنیم، در ذهنمون حواسمون باشه. نکته دوم این هستش که حالا بعد از خوندن در حقیقت 13 تا روایت باید بعضی از این نکات گفته بشه، حالا من اجمالا همین جلسه عرض میکنم، بعد دیگه روایتشو میخونم. بسیاری میبینیم مثلا فرد آمده شکایت میکنه از اینکه من خیلی در تنگی هستم، رزق من سخت هست، اینا از یک دعای مثلا یه خطی بهش تعلیم میدن، حالا بعد نماز صبح یا بعد نماز شب یا در سجده یا در نماز فریضه، مثلا این دعا رو بخون رزق بر تو زیاد میشه، و اون میخونه و رزقش زیاد میشه. این چطوره که، یعنی این سوال ناخودآگاه از کمی ایمان ما ها ولی پیش میاد، یعنی ما هم بخونیم رزقمون زیاد میشه؟ خب اینجا چند تا نکته باید مطرح بشه. یک، اینکه تأثیر نفس امام و انشاء امام و تعلیم امام در اون فرد بسیار مؤثره. حالا اینجا دو تا نکته من با هم توضیح میدم، دقت بکنید. نمونه مثال بزنم، شما وقتی به یک بیماری مبتلا میشه انسان، خب عطاری سر کوچه هست، انسان بره، حالا اون میگه فلان جوشونده رو بخور خوب میشی، حالا انسان ممکنه هم بخره، اصلا ممکنه هم تحریک نشه بخره، حتی با اینکه این عطاری سر کوچه مثلا حاذق ترین طبیب گیاهی کل کشوره، ولی من خبر ندارم، من خبر ندارم که او بهترین طبیبه. لذا او به من که حرفی میزنه، دستورالعملی میده، من چون نمیدانم او کیست اثری در من نمیذاره. ممکنه حتی دارو رو نخرم، یا اگر بخرم تحریک به انجامش نشم. کما اینکه خب این نمونه رو بارها و بارها من خودم در زندگی دیدم. فردی از اطرافیان ما بود، رفت پیش یک دکتری که اون دکتر خیلی وارد بود، ولی ایشون گرفته بود پیش او، اصلا او رو قبول نداشت، اصلا اون فرد اطمینان بهش نداشت، به اون طبیب، در حالی که اون طبیب بسیار حاذق بود. وقتی که اینو معاینه کرد و اینها گفت، تو مثلا در 15 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 25 سال دیگه بدنت به این شکل خواهد شد و این ضررها به تو خواهد آمد و چنین و چنان، و اگه میخوای جلو اونا گرفته بشه برای 15 سال 20 سال دیگه، الان باید این داروها رو بخوری. اینم داروها رو تو دروازه خرید و یک دونه‌ش هم استفاده نکرد و بعد از گذشت 15 20 سال به همون چیزایی که اون روز اون آقا گفت مبتلا شد. درست شد؟ گاهی میخوام بگم انسان وقتی اون طبیب رو نمیشناسه، جدی نمیگیره، در نفس انسان اثر نمیذاره. ولی وقتی انسان اون طبیب رو میشناسه، طبیب میدونه که این فرد حرفش آخر حرف هاست دیگه، کامل ترین حرف. این ممکنه داروی خیلی ساده ای بده به انسان، ولی اثر میکنه. داروی خیلی ساده، مثلا این گلگاب زبون بخور، مثلا سیب بخور با عسل، عسل خالی بخور، خوب میشی. اگر تو یقین داشته باشی به او، خود نفس این یقین و خود نفس این حسن زن در تو اثر مثبت میذاره. یعنی خود این حسن زن میاد با اون عسل مخلوط میشه، خود این یقین میاد با اون تربت امام حسین مخلوط میشه. اینا نصوص احادیث، من نمیخوام واردش بشم این بحثو، بحث حسن، تاثیر حسن زن و یقین در تاثیر ادعیه و در تاثیر قرآن و در تاثیر ذکرها و در تاثیر دعاها، دواها، این کاملا مؤثره. مثل اینکه مثلا شما فرض بفرمایید، میگم مثلا انسان گاهی زن و شوهر با هم اختلاف میکنن، خب شوهره میگه آقا مثلا این کارو کنیم درست میشه، شما این مشکل رو داری، قبول نمیکنه، ولی همین میره پیش یک مشاور همون حرفو میزنه قبول میکنه. این به خاطر اختلاف دیده این فرده، ولی حرف که همونه، دستور عمل هم همونه، راه درمانش هم همون سیبه مثلا. ولی این رو وقتی یک فردی میگه حاضر هست، اثر میکنه و فرد عمل میکنه و اثر هم میکنه. حالا در دعاها هم همینه، دعای برای رزق جامعش اینه که شما متوسل باش به خدا و اولیاء خدا، جامع ادعی رزق. حالا میریم ببینیم، دعای خدایا به من رزق واسع بده، همین، رزق واسع طیب بده، همینه، دعاها همینه. حالا بخونیم میبینید محور مطلب اینه، رزق من تنگه، خب تنگ باشه، خدای کار دست توی، رزق من زیاد کن. منتف خب اینو ما میدونیم همه، چی میشه که وقتی اون فرد میخونه اثر میکنه؟ به خاطر که امام به او دستور داده، میگه این دعا رو بخون شما. او میداند که پس راه حل من همینه. خب اگه راه حل من این بود که مثلا فلان تجارت، فلان سفارش، فلان اداره، فلان شغل، خب امام اونو به من میفرمود، میفرمود آقا شما رزقت کمه، خیلی خب بیا برو مثلا فلان جا مشغول به کار شو، بیا من یک سرمایه بهت میدم، برو مثلا فلان کار کن، شاید توقع اینجور مونده. ولی امام به او این حرفا رو نمیزنه، امام میگه این دعا رو بخون. او این دعا رو میخونه، نتیجه هم میگیره. چرا؟ چون این فرد وقتی در مقابل امام معصوم قرار میگیره، میدونه که حرف اول آخر همینه، یعنی اگر این نتیجه نده کار تمامه. مثل کسی که کارد به استخوانش رسیده، کار تمامه دیگه، لب پرتگاه. مثلا مجبور همون کارو به یک تعبیری مجبوره، به یک معنایی هم که نه، با حسن ظن و یقین همون کارو انجام بده، انجام میده و اثر میکنه. یک جهت مهمه تأثیر این دعاها، توجه اون فرد و اون تمرکز قواش روی دستور امامه. این خیلی مهمه، مطلب بسیار مهمیست. حالا من گفتم دو مطلب رو با هم میگم، میخواستم بگم این دو مطلب، یکی تأثیر واقعی نفس امامه، امام خودش همه کار دست امامه، یعنی شما آمدی خدمت فردی که اصلا روزیها به دست او تقسیم میشه، آمدی پیش خود اصل رئیس، اصل اون باب فیض آمدی، او به تو میگه اگه میخوای روزی زیاد بشه این کارو بکن، یعنی من خودم ضمانت میکنم دیگه، تمام. او خودش کار شما رو اداره میکنه، کار شما رو به دست میگیره. این از طرف امام. و اون نکته دومی که از طرف من هم، وقتی من یقین به مقامات امام دارم و یقین به کنندگی او دارم، باعث میشه دعا امام در من اثر کنه. یعنی لذات ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، تغییرات الهی در شما بعد از تغییرات خودت در خودت اعمال میشود. یعنی اگه همینجا یک فردی بره خدمت امام صادق بگه رزقم تنگه، امام میگن این دعا رو بخون، ولی در این حال فرد با شک این دعا رو بخونه اثر نمیکنه. نه برای اینکه امام نمیتونه، نه به خاطر که امام با طرفینی میخواد این کارو انجام بده. امام به جبر نمیخواد تو رو پولدار کنه. مصلحتت نیست، مصلحت کل عالم هم نیست. لذا طرفین مهمه، کننده واقعا امامه، باب فیض واقعا اوست، ولی من باید اصلاح قابلیت کنم، من باید اون یقین به امام داشته باشم. پس این دوتا نکته رو میخواستیم با هم بگیم که دعاها، یقین به تأثیر دعا بسیار مهمه که از طرف منه، انشاء امام و القاء امام و تعلیم امام هم بسیار مؤثره که امام به من تعلیم کنه، غیر اینکه یک کس دیگه تعلیم کنه. لذا شما میبینید پیش عمده مردم که میری میگه رزقم تنگه، حتی پیش علما، حتی پیش علما نوعا چی به شما میگن؟ میگن شغلت چیه، کارت چیه؟ میرن تو اسباب ظاهری. خب شغلتو عوض کن، برو تو این کار، برو تو اون کار. من نمیخوام بگم اون کارها مفید نیستا، اونها هم در جای خودش آثار خودشو داره، لازمم، ولی نوعا ذهنهای بشر در سطح دنیاست، در سطح اسباب مباشره، اسباب مباشر، تازه نه اسباب غیر مباشر. یه اسبابی داریم پشت مثلا کار هست، باز دو تا سه تا لایه عقب‌تره، یه سبب، یه سبب مباشره. مثال میذارم، شما میگی آقا من تشنمه، من به شما چی میگم؟ میگم برو آب بخور، درسته؟ برو آب بخور. ولی یک سببی پشت این آب هست، چون چرا من از سبب مباشر رو میبینم، میگم تشنگی، آب، آب رفع آتش میکنه، تمام. اما یک وقتی ممکنه من یک سبب بالاتر رو ببینم، بگم خب شما در یک سرزمین خوشسالی هستی، حالا ولی الان من بگم برو آب بخور و بری آب بخوری و برطرف بشه، 10 سال دیگه چی؟ 5 سال دیگه چی؟ ممکن من به شما نگم برو آب بخور، بگم شما برو در سرزمین خطه شمال ایران زندگی کن. یا من تشنمه، من دارم یه سبب قبلتر رو به شما میگم، دارم اصل بارندگی و چاهای زیرزمینی رو دارم میبینم. سبب مباشر نیست دیگه، این یک واسطه عقبتره، دارم ابرها رو میبینم، بارانزایی رو میبینم، من چیز جوی رو میبینم. یه وقت هست ممکنه یه مرحله قبلش رو ببینی، مثلا دسترسی داشته باشی به اون اسبابی که باز باعث میشه که بارندگی زیاد بشه، موضوع گناه و ثواب مثلا، اونها رو اونها خیلی پیچیده است دیگه. کسی ممکنه به شما یک دستورالعملی بده که مطابق با اون سبب چی باشه، سلای عقب‌تر، ممکنه هم برگرده به اون سبب الاسباب، میگه آقا من تشنمه، حضرت میفهم گناه نکن مثلا، میگم چون حضرت میدونه اصل این گناه کردن ولایت رو در تو تضعیف میکنه، توحید رو در تو تضعیف میکنه، بندگی خدا رو در تو تضعیف میکنه. این نه اینکه تو تشنه میمونی، بقیه هم تو داری تشنه میکنی، تو خودت داری باعث میشی که باران نیاد تو این منطقه. مثلا میگه برو گناه نکن. این 4 مرحله قبلشو داره، مثلا میگم 4 مرحله قبل مثلا میبینه امام علیه السلام. پس اون تأثیر امام، تعلیم امام و اون دستورالعملی که امام میدن خیلی مهمه. چه کار میکنن امام در این دعاها؟ امام در این دعاها با توجه به شرایط فرد و بعضی مسائل دیگه میان به او یاد میدن که تو باید باطنت و حقیقت نگاهت به کجا متوجه بشه. خیلی این مطلب عظیمه، خیلی مطلب بزرگه که من وقتی میام پیش شما میگم آقا من شغل ندارم چه کار بکنم، شما میتونی الان من دست منو بند کنیم به فلان شغل، اصلا میتونی دست کنی تو جیبه 2 میلیون تومان پول به من بدی، خرج 2 ماه من باشه، خرج 1 سال منو به من بدی، اما شما در حقیقت منو درمان نکردی، در حقیقت به من خدمت اساسی نکردی، شما منو راه انداختی، مثل دقیقا مثل قرص مسکنه، مریض شدی قرص مسکن بخور فلان آروم میشی، دندون دردی فلان قرص مسکن بخور آروم بشی، ولی ریشه مطلبو که حل نکردی. که در این دعاهایی که اصحاب میان خدمت ائمه و در تنگی رزق، در ضیق رزق، در فقر میان به امام رجوع میکنن، امام میداند که ذهن اینا متوجه به اسباب دنیوی شده و همین باعث شده که رزقش تنگ شده. لذا امام دعا به او تعلیم میدن که اصلا ذهن تو از عالم دنیا ببر بیرون، ببر بیرون، اصلا برو از اینجا بیرون، برو به خدا توجه کن، برو این دعا رو بخون. این خیلی روش مهمیه، خیلی روش مهمیه. خیلی وقتها بیمارها، حالا بیمارهای روانی ان، روحی ان، تا هر سطحی که هستن تو هر سطوح مختلف و حتی طلاب علوم دینی مثلا، مردم تو حوزه‌های مختلف، حوزه علم و پول و تجارت و زندگی و ازدواج و اختلافات زن و شوهری و فلان، خیلی وقتها راه درمان اینا این که اصلا اینا رو از اسباب دنیوی قطعشون کنی، یعنی چشمش به اسبابه، چشمش به این پول، فکر میکنه اگه پول بیاد مشکلات زندگی حل میشه. نه آقا، نیست، اینجوری نیست، اینطوری نیست که تو به خاطر فقر با زنت به دعوا خوردی، تو یک مشکل اخلاقی داری پشت سر، پولم باشه شما مشکل داری، درسته؟ خیلی وقتها امور لذا ائمه در این دعاهای در این بحث رزق، ازدیاد رزق، طرف میاد میگه من استبتعت الرزق، خیلی رزق بر من به کندی میرسه، میگه امام غضبه، غضب کرد، امام ناراحت شد. این چه حرفی میزنه؟ رزق بر من کند شده. رزق برای چی کند بشه؟ مگه خدا بخیله؟ مگه خدا رزاق نیست؟ مگه خدا تو رو نیافه؟ مگه خدا تو رو آفرید تو سختی بکشی؟ چرا میگی رزق بر من چی شده؟ یعنی امام میخواستن بهش بگن تو خودت مشکل داری، خودت نگاهت غلطه، خودت باعث شدی رزق بر تو بسته شده. چی کار کن؟ ریشه اصلی اینه که توجهت به خدا کم شده. ریشه اصلی اینه. اون حق مطلب نزا اللهم انک تکفلت برزق، اول امام میفهمه جمله اولینو بگو، خدایا تو خودت متکفل رزق منی، نه رزق من، تو رزق کل عالمو میدی، من چی ام این وسط؟ من چه ذره ای ام؟ ذره ام حساب نمیام. تو داری کل رزق عالم رو میدی، رزق هر جنبنده رو داری میدی، بعد از اون طرف تو بهترین کسی هستی که تو رو بخونن تو جواب میدی. اگه من برم در خونه این رئیس بانک و برم در خونه مثلا اون آقا و این آقا و اینها، خب حالا اومدم در خونه خودت، چطور میشه برم پیش کسی گدایی کنم و دلش بسوزه بهن قضایی بده بگه آی مرد مثلا پدر یک زندگیه شب اومده گدایی نداره، گناه داره، دلش چجوری بر من میسوزه اون فرد عادی؟ خب تو که بهتر از اون فرد هستی، که تو که خیلی دلسوزتری، خیلی مهربانتری. یا خیر مدعو، یا خیر من اعطا، بهترین کسی که به من عطا میکنی، بهترین کسی که به هر کی مورد سوال قرار بگیری جود میکنی، ای بهترین فردی که محل امید هستی. ببین چه تعابیر از تعلیم میدن، افعل بی کذا و کذا. امام مثلا قسمت آخرش هم نفرمودن، خودت برو بگو چی میخوای، حالا به این خدا برو بگو چی میخوای. یعنی شما از اون اسباب اصلیه و اون چیزها غافل نشو. خب این حالا این نکته رو اینجا بگم، اگرچه که خورده طول میکشه ولی خب چاره ای نیست. حالا که ائمه توی این 13 تا حدیث و ادعیه مختلف گوناگون هی میگن از خدا بخوا، از خدا بخوا، خدا به تو بده، اینا یعنی از اسباب غافل شد دیگه، دیگه نرو کار کن. نه این نیست، مشکل سر دو دیده. امام نمیگن برو نرو کار کن، امام نمیگن نرو پس اشتغال صبح تا شب کار زحمت، قرض الحسنه نگیر، فکر نکن، تدبیر نکن، تقدیر معیشت نکن، نه اینا رو نمیگن نکن، اینا رو بکن. ولی مشکل در دو دیده، تو نگاهت رو انحصاری آوردی در دنیا، امام میگن اینطور نگاه نکن، اینا سببه، برو از بالا بیا پایین، امیدت به خدا باشه، کاری که از دست برمیاد انجام بده، نه اینکه کاری که از دستت برمیاد چارنل بدو و انجام بده و اصیل ببین. درست شد؟ و خدا رو گذاشتی کنار، دیگه از ذهنت حذف شده. امام تغییر دید میدن به این فرد، توجه کردین؟ خب اینم یک نکته بسیار مهم در مورد این مسائل. حالا در مورد همین موضوعی که گفتیم که تأثیر امام، تعلیم امام و اینها، یک نتیجه اساسی هم باید بگیریم ما، و اون نتیجه اساسی اینه که اگر کسی در زمینه رزق، گفتیم رزق به اون معنی جامعش، حالا پول میخواد باشه و تجارت و اینها میخواد باشه، رفاه زندگی دنیوی باشه یا زندگی اخروی و برزخی و علم و معرفت و اینجور و عقل و اینها، همه این اصحاب میرفتن خدمت کی؟ امام. ما هم باید بریم خدمت امام خودمون، امام زمان خودمون. یعنی ما باید اول، قبل از اینکه دعا رو بخونیم، اول باید متوسل به امام زمان بشیم. خیلی نکته مهمیه. باب رزق ما، رزق ما، همه امور ما، فیوزات ما به دست امام زمانه. ما تا وقتی اصلاح روابط با حضرت نکنیم، وقتی اول به او رجوع نکنیم، این نمیشه که رزق وسیعی به ما برسه. ما باید اول، برای اینکه رزق ما تنگ هست، میخوایم چیکار کنیم؟ زیاد بشه، واسع بشه. یا اگر مصلحت نیست، چون بعضی واقعا گاهی مصلحت حقیقتا نیست رزق فرد زیاد بشه، به ضررشه. مثل اون فردی که اصرار که موتور بخره، موتور خرید، سر یک هفته تصادف کرد مرد. یا هی ماشین نداشتن برای این مراسم عروسکشون، که مراسم خوبی هم نیست به یک معنایی، با بعضی رسومی که داره خوب نیست. یعنی خب این مراسم ماشین نداشت، اصرار ماشین خوب درجه یک بابا تو نداری، برای چی میری ماشین؟ قرض کرد و پول داد و فلان، قرض کرد، ماشین همون شفت تصادف کرد، یک عالمه بار باز روش اضافه. یا میمیرن گاهی مثلا در تصادف هاست، شب عروسی زن و شوهر مثلا با کچلوار دامادی میبرن غسال خونه، اونم با لباس عروس میبرن غسال خونه. خب میگه اتفاقات اینجوری، اصرار بابا گاهی به صلاح نیست. حالا اینه که تازه مرگ دنیاویه، بیماری دنیاویه، گاهی فرد دینش از بین میره به وسیله پول، هی میگه میخوام زیاد رزق زیاد، بیدین میشه فرد. خب اینجا گاهی واقعا به مصلحت نیست. اینجا میشه خدای من رزق میخوام از تو، من که نمیفهمم به مصلحتم هست یا نیست، یا مصلحت منو تو این قرار بده، یا اگه مصلحت من نمیشه در این قرار بگیر، حداقل صبر به من بده، صبر به تحمل فقر رو به من بده، یکی از این دوتای دیگه. فرد وقتی اینطور رجوع کنه، اول باید رجوع کنه به امام زمان علیه السلام. او میداند که رزق برای تو مفید هست یا نیست، به مصلحتت هست یا نیست، چه مقدار به مصلحتت هست. اگر به مصلحتت نیست چقدر صبر باید داده بشه. لذا اول باید انسان رجوع کنه به خود اصل باب فیض، منبع فیوضات، به او رجوع کنه. بعد امام علیه السلام کارها رو درست میکنن که چه دعایی بخون، اینا بالاخره به ذهنش میافته، یا یک جا فایل صوتی میشنوه، یا تو تلویزیون چیزی، یا پای منبر چیزی میشنوه، یا بالاخره خود امام کمک میکنه. حتی ممکنه گاهی به تو داستان هست، به یک گربه میبینی سیب داد یا غذا داد که از گرسنگی نجات داشت، باب رزقش باز شد. کی به دلش انداخت؟ اون دعاهایی کرد، توسلاتی کرد، کارهایی کرد، اینجا امام به دلش انداخت که دست این حیوانو بگیر، مثلا به این حیوان کمک کنه. خود اون حیوانم در عالم باطن به امام چی شده؟ متوسل شده. امام باز از طریق این کار رو راه انداختن و کار اینم راه میفته، کار این فردم راه میفته. این هم یک نکته در ارتباط با دعا. نکات دیگه هم هست که حالا انشاءالله لابلای حدیث، لابلای خوندن احادیث باز مطرح میکنیم. یک سوال دیگه هم قبل از خوندن روایات اینم مطرح کنیم، پاسخ عرض میکنیم، اینه که حالا بعد از گفتن این نکات، بالاخره این فردی که معاویه ابن عمار حدیث اول آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دعا به من تعلیم بدید، رزق من زیاد بشه، بالاخره الان این حدیث مخصوص همین آقای معاویه ابن عماره یا به درد بقیه هم میخوره؟ در این که مخصوص معاویه ابن عماره که شکی نیست، مخصوص او که هست، چون مستقیم آمده و دعاش هم گرفته رفته. و در این که این حدیث و این دستورالعملی که حضرت دادن مناسب افرادی که شرایطشون مثل معاویه ابن عماره، مناسب اونا هم هست، اگرچه مجهولن. مثلا فرض کنید در زمان الان 1,000,000 نفر این دعا رو فهمیدن و خوندن، از این 1,000,000 نفر 2,000 نفرشون مثل معاویه ابن عمارن، شرایطشون در مجموع، و این دعا براشون اثر میکنه. این هم که خب اثر میکنه. برای بقیه چی؟ برای بقیه همون حالت اقتضاء داره. ببینید ما یک دستورالعمل کلی داریم از جانب امام زمان علیه السلام که شما به احادیثی که از اجداد من رسیده عمل بکنید، به این مضمون. ما الان عمل به کافی میکنیم، به کتاب کافی میکنیم، مثل که رجوع به فقها میکنیم. برای چی؟ به دستور امام زمان دیگه، حضرت فرموده به فقها رجوع کنید، علمایی قرار میدم، روات حدیثی قرار میدم، فقهایی اینایی قرار میدم در عصر غیبت، شما پیدا کنید عالم ربانی رو، برید ببینید کی، ازش تقلید کنید، عمل کنید به حرفش. به دستور کی ما رجوع میکنیم؟ به مرجعمون، مرجع تقلید، به دستور امام عصر. خود اون مرجع برای اینکه به ما فتوا بده، دستور بده، وظیفه ما رو مشخص کنه، رجوع به چی میکنه؟ احادیث. باز او به اجازه کی به احادیث رجوع میکنه؟ باز به دستور امام عصر، به اجازه امامه. اگر امام بگن نه به احادیث عمل نکنید، آزادید، تا وقتی من میام آزادید، تکلیف ندارید. تکلیف نداریم دیگه، که فهمیدن تکلیف دارید برای چیه؟ تکلیف دارید به همین روایت عمل کنید. حالا ما هم در حوزه همین مسائل اخلاقی و دعایی و اینا که فقها اجازه دادن خود مردم سراغ روایات برن، تا یه حدی اجازه دادن، بزرگان علما متعدد فرمودن آقا مثلا طواف القول مطالعه کنن مردم، هلیت المتقین الله مجلسی نوشته برای مردم، عمل کنید، برید بخونید ببینید چه. مفاتیح الجنان نوشتن برای مردم، اینا هم حدیثه دیگه، به حدیث دارن عمل میکنن مردم. یا منبریایی که میان سر منبر حرف میزنن از کجا مطالعه میکنن؟ یا بعضی مراجع گفتن که آقا شما نهج البلاغه رو بخونید، جوونا دانشگاهی یا غیره، نهج البلاغه خب چی، حدیثه دیگه، خب بخونید بفهمید تا. و امثال اینا منبری میره کتابای حدیث رو میخونه، میاره برای مردم میگه دیگه، این وسط فقها که نیستن که دیگه، مستقیم اون منبری میره سراغ حدیث، حدیث برای مردم میاره نقل میکنه تو حوزه مسائل اخلاقی و اموری که اجازه داده شده، که نیاز به کار فنی اجتهادی یا جمع بین روایات یا مسائل اعتقادی پیچیده نیست، اون کلیات مسائل رو خب اجازه دادن که عموم مردم هم عمل کنن. وقتی اجازه دادن، ما باز به اجازه امام زمان داریم میریم. در حقیقت درست امام صادق فرموده، ولی به یک معنی مخاطب ما کیه؟ باز امام زمانن. انگار این حدیث امام زمان برای ما فرمودن. درست شد؟ چون به اذن حضرت حضرت رجوع به این حدیث، وساطت امام است حفظ میشه. پس منم میتونم به این حدیث عمل کنم. منتها اون دقیقاً چیزی که مخصوص من هست، این حدیث هست یا نیست، معلوم نیست برای من. برای همین گفتم دعا و توسل به امام زمان اول انسان بکنه، که خود حضرت راه رو با اون راهایی که خودشون میدونن، خورشید پشت ابر غیبت. او خودش میدونه چطور هدایت کنه دل رو. مثلا میبینین ما الان در همین موضوع فرض بفرمایید دعاهای بعد نماز تعقیبات یا دعاهای بین طلوع عین مثلا چقدر روایت خوندیم، خیلیش ممکنه یادمون میره دیگه، اصلا عملم نمیکنیم، شاید یک بارم عمل نکنیم، ولی بعضیش میبینید تو ذهن انسان ثبت میشه، محکم انسان انجام میده. کی این دل دست کیه؟ قلوب دست کی عزم و جزم میکنه برای یک جایی؟ یک از پشت سر کسی داره کاری انجام میده. اون بستگی به میزانی بوده که من به امام عصر متوسل بودم، حضور شما عرض کنم، ارادت داشتم، نوکری کردم، خدمت کردم، حضرت هم به همون اندازه منو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه که چقدر من کدوم دعا رو بخوام، برای رزقم همینه، کدوم دعا رو بخوام، کدوم دستور عمل رو انجام بدم. درست شد؟ به همون اندازه ای که من نوکری کردم، وظیفه انجام دادم، حضرت هدایت میکنه کار به نتیجه برسه. این اجمالی از سوالی که شما مطرح کردین که البته صوت قطع شده بود، من دو مرتبه سوال شما رو تکرار کردم. خب حدیث اول از معاویه ابن عمار میگه از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم که تعلیم میکنن به من دعایی برای رزق رو. ایشون میگه حضرت به من دعایی تعلیم کرد که من ندیدم چیزی که بیشتر رزق را برای من جلب کند از این دعا. یعنی میخواد بگه خیلی این دعا اثر کرد، به صورت جدی اثر کرد. بعضی دستورالعمل ها عجیب و غریبه برای همین جلب رزق. مثلا در روایت فرمودن بیدار بودن در بین الطلوعین و دعا برای رزق در بین الطلوعین اثرگذارتر است برای جلب رزق از سوار کشتی شدن ها و تجارت کردن ها. یعنی شما تاجر باشی، اونم تاجر بین المللی، که بری از کشور دیگه با کشتی جنس پر کنی بیاری در کشور خود، مثلا در شهر خود بفروشی، تاجر دیگه، یعنی خیلی جلب رزق داره، سودش معمولا زیاده. عللی هم داره که سود این کار زیاده، چون مردم معمولا خبر ندارن تو اون کشور دیگه چه خبره، قیمت چنده، دست شما بازه در یه خورده سودها رو زیاد و کم کن. و حالا توضیح جهتش ندیم، بالاخره حضرت فرمود این اثرگذارتر در جلب رزق در بین طول این بیدار بوده. یا گاهی فرمودن ناخون گرفتن در مثلا فلان ساعت و فلان روز به این روش ناخون بگیری موثرتره در جلب رزق از این که مثلا چنین و چنان زحمت بکشی برای جلب. یا مثلا فرمودن خیلی دستورات این بحث رزق، اصلا حالا وارد حدیث میخوایم بشیم این نمیشه، این موضوع رزق به چند جهت اهمیت داره. یک، اینکه آیات زیاد قرآنی در همین کلمه رزق اصلا درش هست، یعنی یک بحث مفصل قرآنی بحث رزق. حالا برای همین من نکاتی کلی عرض کردم در تعریف رزق و معنی رزق. این بحث رزق اصلا کلا بحث قرآنی بسیار مهمیه و بحث روایی بسیار مهمی هم هست. یعنی در روایت هم یک طیف وسیعی از روایت مربوط به رزقه، چه در دعاها، مثلا ورزقنی مواساته، رزق کن به من، رزق من بشه، چه چیزی؟ مواسات من قطرت علیه من رزقک، به ما وسعت علیه من رزقک، رزق من بشود که من با کسانی که خدای تو رزق اونا رو تنگ کردی و رزق من زیاد کردی، من بتوانم با زیادی رزق من که تو به من رزق کردی با اونها، با اونا که تنگ دست هستن، مواسات کنم. این مواسات رزقه، این مواسات رزق، ورزقنی مواساته، رزق من کن مواسات را. درست شد؟ غمخواری و همراهی کردن عملی با برادران دینی که تنگ دستن. یا ورزقنی البراعت من عدو و آل محمد، براعت را روزی من کن، در زیارت شورای موالات اهل بیت را روزی من کن، محبت اهل بیت را روزی من. این رزق به لحاظ قرآنی و به لحاظ متون عدیه و به لحاظ همین دستور عملی که در روایت داره، چه چیزی یزید و فر رزق، چه چیزی ینفی ار رزق، رزق را نفی میکند، رزق را کم میکند، چه چیزی رزق را زیاد میکند. کتاب های فکر میکنم زیادی هم نوشته شده، جمع آوری کردن اسباب ازدیاد رزق، روایات گوناگون داره. پس این بحث خیلی پرکاربردی است، جای خیلی بحث داره. اگر اوائل کتاب تجارت وسائل الشیعه، باب تجارت و متاجر و مکاسب از کتاب وسائل الشیعه، اگر اونجا کسی نگاه بکنه، مثلا دو دسته روایات داریم. یک دسته روایات اهل بیت میفرمان که تو خونه خودت هم بشین، رزق مقدره برات میاد، در خونت هم ببندی رزق میاد. میگه از کجا میاد؟ از فهمون دست همونجا که اسرائیل میاد. اسرائیل از کجا میاد؟ جانتو میگه، رزقت هم از همونجا میاد. یعنی ظاهر امر یک امری که رزقی برای تو مضمون هست، ضمانت شده است، یه حداقل رزقی بهت میرسه حتی اگه طلب نکنی. درست شد؟ بعد فهمید ولی یک رزقیه با طلب کردن و تجارت کردن کم و زیاد میشه. میری انجام میدی زیاد میشه. لذا فرمود هرس نخورید، جوش نزنید، نگران نشید، مضطرب نشید برای طلب رزق، چون هیچ کار هم که نکنی که حداقلی بهت میرسه. اینو فرمودن هرس نخور، سختی به خود اعصاب خودتو خورد نکن که چرا رزق کمه، خونت هم بشین رزقای بهت میرسه. مطالعه اون رزق چقدر بسیه ها، ممکنه عرض کنم 24 ساعت یک دین قرص نان باشه به تو برسه. و الان واقعا تو زندگی خودمون هر کسی نگاه بکنه، اگر درست و منصفانه نگاه بکنیم، یعنی بلد باشیم درست محاسبه کنیم، ممکنه الان تا 20 سال آینده ما رو خدا رزق ما رو رسونده، رزق کفاف ما رو، حداقل رزق رو رسونده، زنده بمونی. حالا نه اینکه هیچ کارم نتونی بکنی، مریض بشی بیفتی، نه یک حداقلی. واقعا انسان با یک وعده غذایی به راحتی میتونه زندگی بکنه، یک ماهش سخته، بعد کامل انسان عادت میکنه. و حالی که ما داریم چقدر مصرف برای خوراکی مبلغ صرف میکنیم. یک بنده خدایی به فقری مبتلا شده بود و چنین و چنان و اینها، و رفته بود پیش یک حکیمی، بالاخره معاصر قضیه، کسی یعنی خودش برای من نقل کرد، رفته بود پیش یک بنده خدایی حکیمی که مثلا من چنین و چنان و رزق و فلان و اینها ندارم و مثلا 10 سال از زندگی مشترکم گذشته، الان مهمان آمده خونم، پول ندارم که مثلا سیب زمینی بخرم ببرم مثلا یک کوکو بهش بدم، کوکوی سیب زمینی بدم. بعد میگه حالا اوشون نگاه کرده و گفته این انگشتر کی چیه مثلا، گفته انگشتر فیروزه، مثلا کی داری؟ گفته 12 سال پیش مثلا پدرم به من داده قبل ازدواج. گفته خدا 12 سال پیش به فکر روزی امروزت بوده، داده بهت، برو انگشتر تو بفروش سیب زمینی بخر ببر. و میگفت که این سیب زمینی خریدم و بردم و روزیم باز شد، یعنی گره روزیم باز شد. خیلی اینو حالا گاهی اون بنده خدا میگفت، گاهی مخصوصا در زمان قدیم میگفت، گاهی یه قابلمه مسیه، قابلمه مسی داری تو خونت، خبر نداری، حواست نیست، یعنی حواست نیست، فکر میکنی که این باید باشه. نه، برای چی باید باشه؟ سلمان فارسی مگه چقدر وسیله داشت موقعی که از دنیا رفت؟ یک الاغ داشت و یک پالون الاغ داشت که هم روش میخوابید هم روش نماز میخوند، هم رو خودش مینداخت، هم سال اینا، یک آفتابه داشت و یک ظرف برای غذا، تمام کل دارایش هم با لباس تنش بود. یک باری رفته بود در خودشو بشوره، شیری آمد، مثلا نقل شده اینطوری که آمد لباسشو برد، بی لباس مونده بود، کسی براش لباس آورد، یک دست لباس داشت، لباس در میاره میشوره، همونطور خیس خیس تو، حالا اونجا هوا گرم بوده دیگه، خیس خیس تنش میکنه، کم کم خوش میشه، شلوارش هم باز میشوره تنش میکنه خوش میشه، با یک دست لباس، حالا خود کهنه میشه کهنه میشه. میخوام میگم خیلی وقتا ماها اصلا زمانه الان یه مقدار از ناراحتی های مردم هم الان مال زیاده خواهیشونه، حالا نقایصی هست در دولت و فلان و چی، اقتصاد کاری به اون طرفش نداریم، این طرف هم یه خورده زیاده خواهیه، یعنی حس فلاکت زیاده در مردم، حس بدبختی میکنن، حس نداری میکنن، نه حس نداری نیست، ماشین داری، خونه داری، خونه نداری، خونه اجاره داری، اجارات داری میدی، خونه 140 متری نرو بگی خونه 80 متری برو بگی، میخوای خونه بخری نرو تو بالا شهر خونه بخر که بگی نمیتونم، برو تو پایین شهر بخر، میتونی پایین شهر، نه اونجا من نمیتونم تو منطقه برم، برای چی نمیتونی؟ میتونی. میخوام بگم خدا بسیاری وقتا اون حداقل رزق رو که ضمانت کرده برای اینکه ما رو آفریده و ما نیاز به رزق داریم، اون مقدار رو داده، ما زیاده میخوایم، نسبت به اون زیاده احساس فقر میکنیم و طلب میکنیم، و البته باز خدا میده، زیاده هم میده، اشکالی نداره، خدا که بخیل نیستش که، خدا من جواد کریم معطی میده. غرض این که اینم یک موضوعی خودش که در بحث رزق داشتم عرض میکردم، مسائل زیادی وجود داره که ما ورود پیدا نمیکنیم، ما میخوایم باب رزق در 2 جلسه بخونیم تمام، ولی بحث رزق زیاد داره. همین جمع بین این روایت داشتم عرض میکردم از وسائل شیعه که در کتب حدیثی متعددم هست، یک رزق مضمون داری، یک رزق غیر مضمون داری، یک رزق مقدر داری، یک رزق غیر مقدر به تعبیری داری، یک حداقلی بهت میرسه، اما مازادش رو شما میخوای زیاد بشه کم بشه، مثلا اون راهی داره، اسبابی داره، تجارت داره، بروبیا داره، دعا داره، مثلا امثال اینها، مسائل زیادی در ارتباط با رزق قابل طرح هست. ما فقط یک نکاتی در حد عنوان و فهرست گفتیم و تمام. بالاخره برگردیم به حدیث. از اون دعایی که معاویه ابن عمار گفت خیلی اثر داشت در جلب رزق من این بود، اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب، خدای روزی من کن از وصف فضل خودت، چه چیزی را؟ واسع حلال طیب را، یعنی رزق واسع حلال طیب را و پاک را، رزقن واسعن حلالن طیبا، خدایا از فضل واسع حلال طیبت رزق واسع حلال طیب روزی من کن، بلاغن لدنیا و الاخره، هم مدد دنیای من باشه هم مدد آخرت من باشه، سبن سبا فراوان جاری بشه بر من. خیلی توجه به این مضامین مهمه در تأثیر دعاها. وقتی از خدا میخوای کم نخوا، از خدا داری میخوای دیگه، حالا که میخوای بخوای درست بخوا، کامل بخوا، خدای رزق رو بر من سرازیر کن. این هنی ام مریعا، خیلی هم گوارا و لذیذ باشه، خوشمزه باشه، یعنی اذیت هم نکنه، تلخی به همراهش نباشه. من غیر کدن ولا منن، بدون زحمت زیادی که من بخواد زحمت‌های زیاد بکشم ده. مثل اینکه مثلا به شما بگم فرض کن کل زندگی تا آخر عمرت فکر می‌کنی چقدر مثلا خرج داری، بگی مثال می‌زنم، بگی 30 میلیارد تومان مثال می‌زنم، بگی خیلی خوب در کوه فلانجا در قله فلانجا هست 300 میلیارد هست، منتظر بری اون قله و اونجا رو بشکافی و چنین چه. خیلی من کد زیاد لازم داره، خیلی باید زحمت بکشی که تا به اون رزقت برسی. میگه من غیر کده، نه اون زحمت زیاد نداشته باشه رزق من برسه، زحمت زیاد نداشته باشه. ولا منن من احد من خلقه، این رزقی که به من میرسه به همراه منتی از احدی از خلق تو نباشه، طوری رزق به من نرسه که یک کسی به من منت پیدا کنه تا آخر عمر هر دفعه میبینمش باید دست و سینه بذارم جلوش خم بشم، اینطوری نباشه. اینها یعنی عظمت نگاه به خدا، خدا میتواند این کار رو بکنه. تو به خودت نگاه نکن، هرچی محاسبه دو تا چهار تا میکنی میبینی نمیشه، مگه میشه چنین چیزی؟ رزق زیاد هم باشه، فلان هم باشه، نمیدونم بدون زحمت هم باشه، گوارا هم باشه، فراوان هم باشه، منت کسی هم رو سرت نباشه، مگه میشه چنین چیزی؟ خدا میتونه. اگه عظمت نگاهت رو به خدا عظیم کنی، تو نگاه توحیدی رو تصحیح بکنی، معرفت رو زیاد بکنی، بعد میبینی که این دعا خیلی دعا درستیه، اصلا علل قاعده خیلی خوبه، باید اینطور دعا کرد. الا ساعتا من فضلک الواسع، نه فقط میخوام از همون فضل واسع خودت به من برسه. البته اینا نفی وساطت اسباب رو نمیکنه، خدا یه دفعه نمیاد دهن شما رو باز کنه تو دهنت غذا بذاره خود خدا. بالاخره ابری در کار است، خورشیدی در کار است، زمینی در کار است، انسانهایی در کار هستند، اما اسباب به نحوی به خدمت گمارده میشوند که منت کسی بر سر تو نباشه. اسباب هستند ولی اسباب به نحوی به کار میافتند که به تو به سختی نیفتی. این موضوع سر اینه. فإنک قلت، خدای خودت در قرآن گفتی، کلام توئه، حرف توئه، انسان معمولی حرف میزنه زیر حرفش نمیزنه، تو در کلام خودت در معجزه خالد خودت خودت گفتی واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواید، از خدا بخواید از فضلش. خب فمن فضلک اسأل، من دارم از فضلت تو طلب میکنم، دارم تو رو قسم میدم به حق فضلت، از طریق فضلت دارم وارد میشم، ای خدای صاحب فضل از تو میخوام، از فضلت میخوام که به من رزق چنین چنین. و من عطیته که اسأل، از عطیه تو، از هدیه های تو میخوام. و من یدک الملاء اسأل، از توی میخوام که دستت پر است، دست تو با اون عظمتی که داری که کل عوالم هستی در پنجه اوست، این دست با اون عظمت پر هست از رزق، پر هست از هر کاری که بخواد انجام بده، به لحاظ تو هیچ نقصی وجود نداره، از جانب تو هیچ مانعی وجود نداره که من بخواد رزق بر من وسیع بشه، رزق علم، عقل، معرفت، دنیا، آخرت، برزخ، هرچی که هست، از جانب تو مانعی وجود، از تو میخواهم. این دعا باعث آیا نمیشه انسان با این نگاهی که عرض کردم خیلی مختصر و کوتاه با همین ترجمه مختصر، آیا باعث نمیشه درون انسان اینقدر قوت بگیره؟ آیا باعث نمیشه درون انسان تلطیف بشه، قابلیت انسان وسعت پیدا کنه؟ آیا خود خوندن این دعا باعث نمیشه انسان قابلیت وجودی پیدا کنه که خود خدا ببینه این فرد لایق من بهش بدم؟ چون رزق از جانب خدا که میاد، ظرف باید آماده بشه تا رزق در او قرار بگیره دیگه، از جانب خدا که مانعی نیست، که مثل بارانی که میاد تو زیر سقف نباش، تو از زیر سقف بری بیرون خیس میشی، رزق اینه دیگه، تو فقط قابلیت در ایجاد باید بشه. آیا واقعا با توجه به این مفاهیم و مزامین قابلیتی در انسان ایجاد نمیشه که بعد انسان بخواد، خداوند بخواد اون رزق رو به انسان برسونه؟ ایجاد میشه. پس خود نفس دعا خوندن موثره، خود نفس توجه به این مزامین عدیه موثر هست. ان شاء الله احادیث بعد جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.